بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به حدیث 15 از باب و اطعام المؤمن. گفتیم این باب اطعام مؤمن و غذا دادن به مؤمن باید چند نکته درش در نظر بگیریم. یکی این که اطعام مؤمن خودش تقویت روحیه جود و سخا و تشبه به اهل جود و اهل سخا هست برای کسی که اطعام می کند. فردی که اطعام می کنه یا به صورت طبیعی و سجیعی حالت جود و سخا را داشت و دارد و اطعام می کند، یا این که ندارد می خواهد تحصیل بکند، می خواهد جواد بشود، کریم و سخی بشود. برای این که بخواد جواد و سخی بشه، یکی از راه هایی که علمای علم اخلاق هم فرمودن، اهل بیت علیهم السلام فرمودن، این هستش که اون عمل رو بدون این که بهش فشاری بیاد تکرار کنه و انجام بده. مثلا فرد می خواهد اهل نماز شب بشه، کم کم شروع کنه نماز شب خوندن با 2 رکعت. مثلا میخواد اهل ذکر بشه، خب کم کم روزی شروع کنه به مثلا 100 تا ذکر آسانتر، مثل الحمدلله، مثل استغفرالله یا صلوات، کم کم بفرسته تا زبانش عادت کنه به ذکر و کم کم ذاکر بشه. اگه انسان میخواد اهل تلاوت قرآن بشه، حالا میبینه روزی 1 جز نمیتواند، نصف جز نمیتواند، خب روزی 1 صفحه، 2 صفحه، نصف صفحه، کم کم شروع کنه تا این درش جا بیفته. حالا تحصیل صفات حمیده‌ای مثل جود و سخا هم از این دستورالعمل مستثنا نیست. اگر کسی میخواهد جواد و سخی بشود، خودش یکی از راه‌های خوبش این هستش که کم کم مصادیق جود و سخا رو پیاده کنه و اجرا کنه. یکی از اون مصادیق مهم اطعام مؤمن هست. پس یکی از منافع اطعام مؤمن برای اطعام کننده این هستش که روحیه جود و سخا در او ایجاد میشود، یا تثبیت میشود، یا تقویت میشود، و یا حداقل این است که شبیه به انسان‌های جواد و سخی می‌شود، و خود تشبه به صاحبان صفات حمیده باعث جذب خیرات و برکات و انوار میشه. این یک نکته اول. نکته دوم این استش که توجه کنیم اطعام مؤمن که موجب ابقاء حیات مؤمن می‌شود، غذا دادن به یک مؤمن که رزق بدن او و ظاهر او و مقام جسمانی او هست، غذا دادن به او سبب میشه که بقا پیدا کنه، بقا حیات پیدا کنه مؤمن. این بقا حیات نتیجهش این میشه که فردی مؤمن با ایمان، به تعبیر روایت لا اله الا الله گو، اشهد ان محمدن رسول الله گو، اشهد ان علی ام ولی الله گو، فرد اهل ولایت، اهل ذکر، اهل عبادت، اهل نماز روی زمین باشد. و میدونید که حیات زمین و برکت زمین و اصلاً هویت زمین وجودش به خاطر وجود انسان‌های مؤمن است. حالا رأسش امام معصوم علیه السلام، همینطور میاد تا درجات ایمانی تا پایین‌ترین درجه. پس بنابراین اطعام مؤمن موجب کمک کردن، اعانت و نصرت بر تحقق عبادت بر روی زمین هست. یکی از منافع دیگه اطعام مؤمن جلب رزق هست. قبلا گفتیم اگر کسی میخواهد، در کتاب دعا فکر میکنم این موضوع رو مطرح کردیم در موضوع دعای عملی، گفتیم اگر کسی میخواد صفتی یا اسمی از اسماء الهی به او تعلق بگیره، این فرد خودش رو متلبس به لباس اون صفت بکنند. اگر کسی میخواهد رزقش زیاد بشه صدقه بده، اگر کسی میخواهد خیر و برکت به زندگیش نازل بشه اطعام بکنه. پس اطعام مؤمن خودش جلب روزی میکنه و سبب میشود که اسم جواد و سخی و کریم خداوند و اسم رازق خداوند به این فرد تعلق بگیرد و این متنور به نور اسماء الله بشود. نکته آخری که میخوام در مورد بحث اطعام مؤمن عرض بکنم که حائز اهمیت هست، این هستش که این موضوع اطعام مؤمن یعنی غذا دادن به مؤمن، این یعنی با این همه سفارشاتی که اهل بیت دیدیم، بعضی از احادیث رو خوندیم چه ثوابهای زیادی داره و بعضیش هم خواهیم خوند این جلسه، این موضوع اطعام مؤمن یعنی توجه خدا و اولیای خدا به بدن عنصری یک مؤمن و غذای بدن عنصری یک مؤمن. همه ما میدونیم که هویت یک مؤمن وابسته به بدنش نیست. مؤمنی قد بلند قد کوتاه ممکنه، چاق لاغر ممکنه، عمر کم عمر زیاد ممکنه. تحقق هویت ایمانی مؤمن به خصوصیات بدنیش نیست. لزوما مؤمن باید خیلی سفید پوست باشد، سیاه پوست باشد، چنین باشد، چنان باشد، نه. همه اینها ممکنه، اگرچه بعضی از صفات ظاهری در روایات مذمت شده است، اما اونها مذمتش مذمتی نیست که دخل به حقیقت فرد داشته باشه. نوعا نشانه هست، علامت هست. حالا از اون بحث بیایم بیرون، اون بحث رو وارد نشیم، بحث مفصلی خودش نیاز به صحبت داره. ولی در این حال اون هویت ایمانی مؤمن وابسته به صفات بدنیش نیست، بلکه بدن یک مرکبی است، بدن یک آینه است، یک محل ظهوری است برای اینکه مؤمن در عالم دنیا با این بدن انسی بگیره و بالاخره زندگی کنه و بعدم این بدن رو رها خواهد کرد. اگرچه که باز در معاد و در برزخ و اینها با اون مباحثی که دارن علما بدن برمیگرده، اما در این حال این بدن بدن عرضی قابل زوالی هست. یک روزی این پوست من مثلا جوان هست، یک روزی پیر میشه، یه روزی سلول‌ها در این پوست هست، یه روزی نیست، این پوست سلول‌ها از بدن خارج میشه. یک روزی بدن من ممکنه زخم بشه و عفونت کنه، یه وقتی اون عفونت‌ها بره. پس اینا بدن عنصری ظاهری مؤمن است. اطعام مؤمن یک ارتباط بسیار مستقیمی با همین بدن عنصری داره، اگرچه که به واسطه بدن عنصری با مراتب درونی انسان هم مرتبط هست. مثلا غذایی که انسان میخوره حلال باشه حرام باشه در روح انسان اثر داره، غذا زیاد باشه کم باشه در روح انسان اثر داره، حتی در فهم انسان، در معرفت انسان، در نورانیت انسان اثر داره، درسته؟ اما در این حال نوعاً اطعام اولین جایی که اثر میذاره روی بدن هست. پس این همه که ائمه ما سفارش فرمودن به اطعام مؤمن و فضیلت قرار دادن برای اطعام مؤمن، یعنی توجه به مقام عنصری و بدنی مؤمن، یعنی اون چه که ما از مقامات ایمانی برای مؤمن معتقد هستیم در این عالم روی این بدن ظاهریش باید پیاده کنیم. ما دسترسی به حقیقت ایمانی مؤمن نداریم که اکرامش کنیم. اکرام ما حقیقت ایمانی مؤمن را متجسد و متمثل می شود در اکرام ما بدن مؤمن را. لذا همین بدنش رو لباس بپوشان، همین بدنش رو اطعام کن، همین بدنش اگه خاری سر راهش هست بردار، اگر بیماری داره مداوا میتونی بکنی مداوا کن، همین مقام ظاهری عنصریش اگر دیدی ضعیف شده، زرد شده، لاغر شده، غمی داره، غمی میتونی از دلش برداری بردار، همین مقام عنصریش نیاز داره که از سرما و گرما حفظ بشه، بهش خانه بده. پس تمام اون مقاماتی که ما برای مؤمن قائل هستیم و اکرام‌هایی که می‌خوایم نسبت به مؤمن انجام بدیم در ارتباط با همین بدن عنصری انجام میشه و این بدن عنصری قوامش به اطعامه، یعنی به رزقه، به روزی که بهش برسه، اون رزق وابسته به اطعام هست. بعد از این نکته ما به نکته بعدی میرسیم که اگر شریعت ما و دین ما و روایات ما این همه به مقام بدن عنصری مؤمن ارزش قائل شده است و به موضوع اطعام این مؤمن که ارتباط مستقیم با بدن او دارد و با ظاهر او دارد این همه ارزش قائل شده و سفارش فرموده است، پس طبعاً این طور هست که همین طور هم هست در روایات متعدد داریم، پس طبعاً چقدر دین ما و شریعت ما به روح مؤمن، به جان مؤمن، به اعتقادات مؤمن ارزش قائل هست. طعام روحی مؤمن چقدر مهم هست، توجه می‌فرمایید؟ یعنی اگر اطعام مؤمن که شکم او را از گرسنگی نجات بدهیم، یا حتی ممکنه که گرسنه نیست اونقدر اما هوس کرده، از طبق بعضی از روایات که فرمود قد یشته الطعام، اشتها داره که الان غذایی بخوره، حالا خیلی هم گرسنه نیست، مشرف به مرگ و هلاکت و در حالت اضطرار نیست، اگر توجه به این بدن این همه فضیلت داره، توجه به روح مؤمن، به سرور مؤمن، به حزن مؤمن، به جنبه های معرفتی ایمانی اعتقادی مؤمن چقدر مهم هست در دین ما و اونها چقدر فضیلت داره و ثواب داره و چقدر برای ما نورانیت خواهد آورد، اگر ما نسبت به مؤمنین اطرافمون توجه کنیم به جهات معنوی اونها. اگر دیدیم دوستی، برادری، فامیلی، عزیزی، همسایه‌ای، نزدیکی به لحاظ ایمانی دچار تزلزل شده، خب انسان کمکش بکنه اگه از دستش برمیاد. اگر میبینه دچار غمی هست، انسان میتونه غمی از دلش برداره. اونها هم همونطوری که بدن انسان طعام میخواهد و اطعام ظاهر و بدن ظاهری انسان این همه فضیلت داره، خب روح انسان هم طعام میخواد، قلب انسان هم طعام میخواد. لذا فرمودن صیام قلب، از اون طرف فرمودن روزه قلب. از اون طرف فرمودن روزه زبان، روزه اینایی که روزه داره یعنی خوراک هم داره دیگه، یعنی خوراکی دارن، خوراکش این هستش که از اون طرف جنبه های نورانی، طعام های نورانی بهش بدی، کلام خوب بهش یاد بدی، ذکر خوب بهش تعلیم بدی، روش زندگی خوب تعلیم بدی، اعتقاد خوب، خوراک فکری و اعتقادی او رو خوراک خوب بدی. پس اونها به طریق اولا فضیلت های چندین برابر دارد. خب این در ارتباط با اطعام مؤمن و چند نکته‌ای که به طور کلی در ارتباط با این موضوع به ذهنم اومد که عرض بکنم. نکته بعد میخوام بگم بالعکس برای کافر هم همه اینها هست، یعنی همونطوری که اطعام مؤمن این همه فضائل دارد، اطعام کافر همین مقدار رذیله دارد، گناه دارد، معصیت دارد. چون کافر هم اون چه که ما از بغض و کینه و براءت و بیزاری که از حقیقت کفر کافر داریم که برابری با خداست، حالت حقیقی کافر برابری با حق است، برابری با واقعیت ها و نورانیت هاست، همینطور اطعام بدن او، همینطور هر حالتی نسبت به باطنش داریم در ظاهرش پیاده میشه. ما دسترسی به کفر کافر نداریم، دسترسی به حقیقت کفر کافر و جهل کافر و اون ظلمت های ملکوتی او نداریم، دسترسی به بدنش داریم. حالا این بدنش را که ما تقویت کنیم هی آینه‌ای برای ظهور کفر، آینه‌ای محلی بدنی برای آشکار شدن ضدیت با خدا و اولیاء خدا رو هی تقویت کردیم. خب نباید این کار رو کرد. لذا در اون روایت که داشتیم، فکر می‌کنم روایت اول بود، فرمود هر کس کافری را سیر بکند بر خداوند و لازم کرده از خداوند بر خودش که شکمه او را پر از زقوم کند. خب بعضیا اینجا یه خورده‌ای مسائلی فرمودن، من می‌خوام یک توضیح کلی و اجمالی بدم. این روایت اول این باب که خوندیم در جلسه گذشته، الانم تکرارش کردم، اصل اولیه اصیل توحیدی است، یعنی قاعده است. این روایت قاعده باب هست. ما نباید سطح مطلب قاعده ای را با سطح مطالب فرعی مخلوط کنیم. مثلا اصل اولیه بر این هست که شما حق را بگویی، از امیرالمومنین دفاع کنی، اما روایت فراوانی داریم که اگه لازم بود سبم بکنی سب کنی. این خب نباید انسان با هم اینا رو مخلوط کنه، بگه این دو تا روایت با هم متعارضه، این دو مطلب با هم متعارض هست. متعارض نیست. اینها اون تقیه از حکم ثانویه، در شرایط خاصه، در ظرف خاصه. مثلا بعد از ظهور امام عصر علیه السلام تقیه نیست. خب بعد از ظهور امام عصر علیه السلام دین حقیقی حاکم می شود. پس ما بگیم خب ما از الان فهمیدیم دین حقیقی درش تقیه نیست، پس الان از الان میخوایم تقیه نکنیم. خب میفرماد حق هم چه کاری نداری، الان در اون عصر ظهور که نیستی، الان در عرصه ای هستی، عرصه جولان باطل هستی، دولت باطل است. فرمود قبل از ظهور ظلمات در عالم سیطره دارد، نوعا اینطوره. خب پس اینجا شما باید تقیه رو رعایت کنی. پس اگه روایتی فرمود تقیه کن، روایتی فرمود در دین خدا تقیه نیست، اینا با هم تعارض نداره. چرا؟ چون جایگاهش متفاوته. روایت اول این باب که فرمود هر کس کافری را سیر بکند، خدا شکم او را پر از آتش جهنم میکند، این روایت مال حقیقت عالمه، یعنی در شرایط عادی اگر تو باشی و یک کافر، تو ذره ای نباید به او غذا بدی، آب هم نباید به او بدی، به دشمن اهل بیت، به کسی که در کفر خودش مستقر هست، در باطل خودش مستحکم هست، شما به چه دلیل باید رأفتی کنی، رحمتی کنی، جودی کنی، سخایی کنی؟ معنا ندارد. این برای این روایت که اصل اولیه توحید، یعنی از مبدأ به منتها که انسان حرکت میکنه، به تعبیری از بالا به پایین، به تعبیری از اصل به فرع، به تعبیری از کلی به جزئی که انسان حرکت میکنه، مطلب همینه. این روایت اون حق اصل مطلب رو بیان فرموده که شما حق نداری تحت هیچ شرایطی به کافر، با عنوان کافر بودن، با توجه به کفر کافر، غذایی بدی، آبی بدی، به هیچ وجه کمکی کنی، مشکلی رو براش برطرف کنی، اینها. اما خب شرایط الان چطور هست؟ نه، گاهی شرایط عوض میشه. مثلا اگه به فردی غذایی بدی، باعث میشه مسلمان بشه، خب در این شرایط غذا بده. فردی هست در کفرش جدی نیست، مستحکم نیست، فرد خودش مشکوکه، اگرچه ملحق به کفاره اما شک داره، خب این باز ملحق به کفار نیست، با اون درجات بالای کفر نیست، ناسبی نیست، برابر حق نیست، مروج باطل نیست، در برابر حق نیست. خب اینو میشه فرق میکنه شرایطش. گاهی از باب همسایگی و آداب اجتماعی برای حفظ جامعه مؤمنین، برای حفظ اینکه اون کافر به مؤمنین بدبین نشود، به تعبیر امروزی آتو بهانه دست او ندهیم، بهانه دستش ندیم که او بتونه بگه که این مسلمان ها مثلا خشن هستن، بدخو هستن و این رو اسباب دفع بقیه از اسلام قرار بده. از این جهت ممکنه بهش قضا بدیم، اطعامی بکنیم، کمکی بکنیم، برخورد خوبی باهش داشته باشیم، اما باید توجه بکنیم در همون شرایطی هم که داریم به خاطر مسائل دیگر کافری را اکرام میکنیم، احترام میکنیم، سلام میکنیم، حتی ممکنه دعا کنیم، مثل که میگیم خدا حافظ. مثلا همکاری داریم مسیحیه، بهش میگیم خدا حافظ. خب خدا حافظ تو باشه یعنی چی؟ این دعای دیگه. یا ممکنه بهش میگیم سلام، سلام خودش یه نحوه دعا هست. خب برای کافر که اینها نیست، چطور باید این کارا رو کرد؟ باید توجه داشته باشیم که اینها نباید به جهت کفر او این کار رو بکنیم. کفر حواسمون باشه، ما میگوییم به او سلام، میگوییم خدا حافظ، اگر دعوت کردیم مثلا در شرایطی که لازم بود رو دعوت میکنیم، نه به جهت کفرش، به جهت دفع بلای از مؤمنین، به خاطر حفظ جامعه ایمانی، به تعبیر کلیش میشه به خاطر رعایت وظیفه دینی. و بعد هم از این مطلب معلوم میشه که خب قاعده اولی این هست همیشه که در تزاحم مؤمن با غیر مؤمن همیشه مؤمن مقدمه. یعنی به کافر انسان نباید غذا بده، بخواد صدقه ای بده، خیراتی کنه، وقفی کنه، جودی بکنه، خب اینجا باید اول مؤمنین رو در نظر بگیره. انسان نباید اول بره سراغ غیر اهل حق، بره سراغ غیر اهل صراط مستقیم. اهل صراط مستقیم هستن که مورد رضایت خدا هستن، اینها هستن که دارن خدا رو عبادت میکنن، اینها هستن که خدا عالم رو به خاطر اینها آفریده با حفظ درجاتشون. پس بنابراین برای این موضوعی که انسان یک وقتی بخواد در شرایطی که حالا پولی داره کار خیری میخواد بکنه، بیمارستانی میخواد میسازه، همینطور برید تا سطوح کلان جهانی میخواد کار خیری انسان بکنه، اول باید ایمان، مؤمنین و جامعه ایمانی رو در نظر بگیره و اینا رو همیشه باید در کفار مقدم کنه. خب حالا نکات دیگه ای هم هست که عرض خواهم کرد، وارد روایت بشیم، چند تا روایت بخونیم بریم جلو انشاءالله، باز نکات دیگه ای مطرح بکنیم. حدیث 15 هم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود این که من 5 درهم داشته باشم و وارد بازار شما بشوم و با آن طعام بخرم و گروهی از مسلمانان را جمع کنم و اون طعام رو با هم بخوریم، محبوب تر است برای من از این که بنده ای آزاد کنم. جلسه گذشته هم درباره برتری اطعام مؤمن بر آزاد کردن بنده داشتیم. چطور این جمع میشه با هم؟ چطور آزاد کردن یک انسان فضیلتش پایین تر هست از اطعام مؤمن؟ نکاتی به ذهنم میاد عرض میکنم، حالا جای واقعا تحقیق و بررسی بیشترم داره، من تحقیق مفصلی در این جهت نکردم، اما به ذهن اینطور میاد که در ارتباط با مؤمن، چون ایمانش ثابت هست، وارد عرصه ایمان شده، اما بنده ها و عبد ها خب نوعا مؤمن نبودند، کافر بودند، مسیحی بودند، برده بودند دیگه، از ادیان دیگه بودند، لذا بنابراین آزاد کردن برده ارزش وجودی آنچنانی به لحاظ شخصیت خودش، نه به لحاظ شخصیت برده بودنش، نه اصلا به لحاظ اعتقادی ارزش آنچنانی نداشته که انسان بخواد این رو ضامن بشه برای بقای او و ادامه حیات او. نه اینکه انسان، منظورم این نیست که نسبت به جان برده اصلا نباید توجه کرد، برده ها هم حقوقی دارن و غلام ها و کنیز ها حقوقی داشتن و در فقه ما معلومه، منظورم در مقایسه با مؤمن هست، میخوام بگم وقتی رتبه ایمانی مؤمن بالاتر رفت، ارزش وجودی بیشتری پیدا کرد، در این شرایط خب حفظ بقای او و خوشحال کردن او و رفع نیاز کردن از او ارزش بیشتری پیدا میکند از آزاد کردن یک برده یا 10 برده حتی. اما حالا اگه فرضی رو فرض بگیریم که برده‌ای مؤمن است، مثلا در دست کفار به بردگی افتاده، یعنی کفار او رو گرفتن زندانی کردن، حالا اینجا باز هم بگیم که اطعام مؤمن فضیلتش بیشتر است از آزاد کردن اون زندانی مؤمنی که در دست کفار است، خب این مشخص اینطور نیست، لذا این برده‌ای که حضرت می‌فرماید بنده‌ای آزاد کنم و گروهی از مسلمانان و مؤمنین رو من قضا بدم، این برای من محبوب تر هست از آزاد کردن بنده، چون آزاد کردن بنده صرفاً آزاد کردن یک فرد بی اعتقاد، کم اعتقاد، بی ارزش، کم ارزش از دست مسلمان دیگری است مثلا، که حالا این فرد آزاد باشه برای خودش در جامعه، همین مقدار فضیلت داره. خودش فضیلت داره، نمیخوام میگم این خودش این هم فضیلت داره، ولی فضیلت انسانیه نه فضیلت ایمانی. یه وقت شما به یک انسانی به عنوان انسانیتش کار خیری میکنی براش، مثل همین برده ای آزاد میکنی، خب فضیلت داره. یک انسانی رو نجات دادی از برده بودن، از اون شرایط خارجش کردی. اما یک وقتی هستش که یک انسانی که مؤمن شده است را اکرام میکنی، این از این جهت هست که اطعام مؤمن فضیلت بیشتری دارد از آزاد کردن بنده. البته خب این بحث واقعا غلام و کنیز و عبد و اینها نیاز به تحقیق بیشتری داره، جای بررسی داره. حدیث 16 از امام علیه السلام، امام باقر علیه السلام سوال شد که آزاد کردن یک بنده معادل چیز؟ حضرت فرمود اطعام رجل مسلم، به یک مؤمنی شما غذا بدی معادل آزاد کردن یک بنده هست. این هم مطلب بعد. من حدیث 17 امام صادق علیه السلام فرمود، خیلی زیباست، تمام اون روایاتی که در عظمت زیارت مؤمن آمده، امام میخواد بفرمد یه رتبه پایین تر از زیارت مؤمن اطعام مؤمن است. امام صادق فرمود ما ارا شیئن، نمیبینم چیزی را، یعدل و زیارت المؤمن، که اون چیز معادل زیارت مؤمن باشد، الا اطعامه، مگر اطعام مؤمن. اطعام مؤمن معادل زیارت مؤمنه. حالا اطعامی وقتی میاد منزل انسان، یه وقتی ما میریم منزلش اطعامش میکنیم، وقتی او میاد منزل ما اطعامش میکنیم، وقتی جای سومی از اطعام میکنیم، وقتی هم نه هزینه ای براش میفرستیم یا سفره ای براش پهن میکنیم در جای دیگه، اصلا ممکنه خودش هم ملاقات نکنیم، زیارتی هم رخ نده. نفس اطعام مؤمن معادل زیارت مؤمن هست. اینقدر این مطلب عظیم اطعام مؤمن جز روایات مهم این باب بود. و حق علی الله، و خداوند بر خودش لازم کرده است. حق علی الله یعنی خدا بر خودش ثابت کرده، لازم کرده، ان یطعم من اطعم مؤمنا من طعام الجنه، که اطعام کند از غذاهای بهشتی هر کسی را که مؤمنی را اطعام کرده، خدا بر خودش لازم کرده. خب گاهی چون نزدیک حالا ماه مبارک رمضان هم هست، اینم بگیم گاهی این موضوعات چند تا با هم جمع میشه، مثلا اطعام و افطار، یعنی هم اطعام است هم افطاری است، هر دو فضیلت رو جمع میشه با هم. گاهی نه، فقط این فقط اطعام است، یعنی در ماه مبارک رمضان نیست، به عنوان افطار نیست. گاهی این اطعام با عید جمع میشه که در شب و روز عید قدیر یا اعیاد و اینها خب خیلی فضیلت داره، یا اطعام در جلسات حیات و روزه ها و مثلا اینها. گاهی جمع میشه با شب و روز جمعه، خیلی فضیلت پیدا میکنه. گاهی با صله رحم جمع میشه، خیلی فضیلت پیدا میکنه. گاهی اطعام هست، احیای امر اهل بیت هم هست، یعنی جمع میکنیم افراد رو اطعام میکنیم و معارف اهل بیت تعلیم میدیم به همین شکل در کنار هم. خب اینا هرچی با هم جمع بشه فضیلت بیشتری پیدا میکنه. اینم نکته ایه. حدیث 18 امام صادق علیه السلام فرمود اگر یک مؤمن محتاج را اطعام کنم، برای من محبوب تر است از اینکه او را زیارت کنم، و اگر او را زیارت کنم محبوب تر است برای من از اینکه 10 بنده آزاد کنم. ببینید تقویت جامعه ایمانی و اتصال جامعه ایمانی و اون رحمت و برادری و عطوفتی که باید بین مؤمنین برقرار باشه چقدر ارزشمنده. اطعام مؤمن محتاج، زیارت مؤمن، اجتماع مؤمن با یک دیگر بودن، به فکر هم بودن، هوای هم رو داشتن، به هم دیگه تعهد داشتن. میفرماید که اگر مؤمنی محتاج هست، نیاز داره، شما نمیخواد اینجا در این شرایط به تعبیر بنده لازم نکرده شما به فکر زیارتش باشی، شما به فکر اطعامش باش. مؤمنی که مستر هست الان به فکر رفع اضطرارش باش، فعلا اون دغدغه اصلی او رو برطرف کن. حدیث 19 امام صادق علیه السلام فرمود هر کس مؤمن دستبازی را، موسر نه معسر، معسر یعنی تنگ دست، موسر یعنی دارا، بی نیازه، فقیر نیست، چنین مؤمنی را هر کس اطعام کند معادل با آزاد کردن بنده ای از فرزندان حضرت اسماعیل، من ولد اسماعیل، که او را از ذبح نجات بده، که میخواستن بکشنش، از جانش را نجات داده، اصلا جان او را خریده، جان یک مؤمن عبدی رو خریده. این اطعام مؤمن مساوی با چنین کاریست. و اگر اون مؤمن محتاج باشه، موسر نباشه، مؤثر باشه، نیازمند باشه و شما اطعامش کنی. و اون معادل 100 رقبه از ولد اسماعیل هست که او را از ذبح نجات بده. خب اینا فضایل فوق العاده ای، حالا ما میگیم رد میشیم، فضایل فوق العاده ای. ان شاءالله اینا در ما حداقل اگر این احادیث هم یادمون رفت، ان شاءالله خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کمک کنن اینها در وجود ما نهادینه بشه، یعنی تبدیل به یک فرهنگ و یک مطلب قطعی در وجود ما ثبت بشه، ان شاءالله که در جای خودش بهش عمل کنیم، ولو این روایت یادمون نباشه اما به مطلب عمل کنیم. حدیث 20 هم که حدیث آخر این باب هست، از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود اطعام مؤمن محبوب تر از نزد من از آزاد کردن 10 بنده و از انجام 10 حج. راوی تعجب کرد، گفت به حضرت عرض کردم که آقا 10 بنده آزاد کنه و 10 مرتبه حج بره با اینکه یک مؤمن رو اطعام کنه، این افضله؟ احب به نزد شما؟ حضرت فرمود که یا نصر ان لم تطعموه مات او تدلونه فاجی الى ناصب فاساله. شما اگر اطعامش نکنید میمیره، یا این که اگر اطعامش نکنید این یا میمیره یا مجبور میشه، عملا مجبورش کردید شما به وسیله کمک نکردن و اطعام نکردن که بره دست جلو دشمنان ما دراز بکنه و از او سوال بکنه و از او درخواست گدایی بکنه، در حالی که مرگ بهتر بود برای او از این که بره از یک ناصبی و یک دشمن ما چیکار کنه، طلب قضا بکنه. پس اگر شما به او اطعام نکردید، عملا یا او را کشتید، کمک کردید در مرگش، یا کمک کردید که وارد بشود در امری که بدتر از مرگ هست، که کمک خواستن از دشمنان ما و مخالفین ما هست. خب حالا اگر شما مؤمنی رو از مرگ نجات بدی یا از شرایطی بدتر و سختتر از مرگ نجات بدی، این محبوب تر است یا اینکه 10 تا بنده آزاد کنی یا 10 بار حج بری؟ خیلی استدلال جالبیه. بعد حضرت فرمود ای نصر من احیا مؤمنن، هر کس یک مؤمنی را زنده کند، احیا کند، بهش بقا ببخشه، زندگی او رو تأمین بکنه، زیر بنای حرکت او رو در همین دنیا شکل بده، سامان بده، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا همه مردم را زنده کرده است. یعنی ارزش یک مؤمن از همه مردم بالاتره و به تعبیر خود یک مؤمن خودش یک جهانیه، خودش گروهیست. چون یک مؤمن احیا بشه، نسل داره، آینده داره، اطرافیان داره، ادامه وجود داره. فَإِلَّمْ تُطْعِمُوهُ فَقَدْ أَمَتْتُمُوهُ، اگر اطعامش نکنید شما کشتیدش، باعث مرگش شدید، ولی اگر اطعامش بکنید فقط احییتموه، زنده نگه داشتید، بقای حیات برای او قائل شدید. خیلی حدیث جالب و زیبایی بود، حدیث آخر این باب بود. من یک تذکر آخری در این باب عرض بکنم که به درد خیلی از ابواب روایی میخوره و اون بس افضلیته. در بسیاری از روایات مطرح میشه موضوع افضلیت، این عمل از اون عمل افضل است، یا امام میفهمد این عمل نزد من از فلان عمل دیگر محبوب تر است. خب اینجا در مورد این معانی افضلیت و در حقیقت برخورد عملی ما با این روایت باید چطور باشه؟ آیا معنای این که این عمل افضل است یعنی پیوسته افضل را انجام بده و مفضول را انجام نده؟ مثلا زیارت امام رضا افضل است یا زیارت حضرت معصومه؟ زیارت حضرت معصومه. پس هر وقت مخیر شدی بین زیارت امام رضا حضرت معصومه، برو زیارت امام رضا. مثلا زیارت واضح ترشو بگم، مثلا زیارت امام حسین و زیارت حضرت ابوالفضل، انسان میره کربلا، خب کدوم افضل؟ زیارت امام حسین. پس همیشه برم زیارت امام حسین، هیچ وقت زیارت حضرت ابوالفضل نرم؟ این در حالی که شریعت ما خب قطعا گفته زیارت مؤمنین هم برید، تا چه برسه زیارت مثل حضرت ابوالفضل و شهدای کربلا. همینطور در سایر اعمال، مثلا نماز واجب با نماز مستحب، مثلا طلب علم واجبه بر کسی، نماز شب مستحبه، پس تایم نماز شب هم بیدار شد طلب علم کنه، نماز شب نخونه. قرآن مستحبه اما خوندنش، شرکت در نماز جماعت مستحبه و خیلی تعقیبات نماز، تسبیحات از زهرا، خیلی عبادات هست، مستحبه، طلب علم واجبه. پس تمام مستحبات رو انسان بالکلیه ترک بکنه و فقط بچسبه به واجب، چون واجب افضله، چون واجب اهمه، آیا باید این کارو کرد یا نه؟ معنای افضلیت چیست در روایات؟ ببینید چند تا نکته میخوام در مورد موضوع افضلیت مطرح کنم که انشاءالله سعی میکنیم این مطلب جامع تقریبا مطرح بشه، حداقل بابی برای تحقیق در این موضوع باز بشه. یکی این که اولا بدونیم افضل طلبی، دنبال افضل بودن، خود این مطلب از فطرت انسانه. همه انسان ها دنبال برترین هستن، دنبال بهترین، یعنی راه کمتر، معونه کمتر، مسیر کمتر، زحمت کمتر، اما رشد خیلی خیلی بیشتر. این دنبال افضل و برتر هستن. ولی یک نکته ای رو باید اینجا در نظر بگیریم و اون این استش که درسته ما به لحاظ فطری خداوند در ما قرار داده که دنبال افضل هستیم، اما در این عالم دنیا، حتی در امور ظاهری بشری، آیا ما واقعا میتونیم به افضل حقیقی دست پیدا کنیم یا نه؟ ما بر اساس ظن و گمان و احتمال و اطمینان معمولا سعی بر انتخاب افضل میکنیم. بله، باید دنبال انجام افضل باشیم، درسته، اما دسترسی ما به افضل واقعی، الان بنده که اینجا نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم، همین الان آیا عملی افضل از این هست یا نیست برای من؟ چه بسا باشه اعمال زیادی باشه که افضل باشه و این کاری که من دارم انجام میدم عمل افضل حقیقی نباشه، اما تشخیص من، گمان من، احتمال من این که فعلا جز کارهاییه که افضله، برتره، مثلا مذاکره علم هست، چنین هست، چنان هست. پس یک نکته ما باید در نظر بگیریم در این عالم دنیا، چه در مسائل ظاهری و چه در مسائل معنوی، ایمانی، شرعی، ما راهی برای راهی برای دسترسی به افضل حقیقی نداریم. بله، اگر امام معصوم علیه السلام باشند مستقیم به من بفرمایند که الان این کار برای شما افضل است، مستقیم شخصی، یعنی دستور شخصی بدن به انسان، خب اون تکلیفش معلومه. اما اینکه حالا بفرمایند فلان عمل از فلان عمل افضل است، این یعنی همیشه من، همیشه برای من این عمل افضله؟ نه، اصلا معناش این نیست. پس اینکه در روایت فرمودن فلان عمل افضل است، فلان عمل محبوب تر است نزد من، نه یعنی اینکه این عمل برای همه افراد در همه شرایط در مقام اجرا و عمل افضل است از سایر اعمال، اینطور نیست. پس چرا فرمودن افضل؟ خب این افضل چند تا معنا داره. یکی این که میخوان بفرمان آقا طبیعت این عمل از طبیعت اون عمل افضله، بدون لحاظ قیودات و اطراف. مثلا طبیعت احترام به پدر و مادر خودش از احترام به همسر بالاتره. طبیعت احترام پدر و مادر از طبیعت احترام به زوجه، زن انسان بالاتره، عمل افضله. اما الان امروز در شرایط زندگی من، همین امروز در یک موردی، مورد خاصی که حالا من مجبورم، در شرایطی پیش آمده که اگر احترام همسرم رو رعایت نکنم منجر به طلاق می شود، یک زندگی به هم می پاشد. اما اگه الان احترام پدر و مادرم رو فرضاً رعایت نکنم میتونم بعدن دلشون رو به دست بیارم. خب الان کدوم افضل هست؟ الان افضل احترام به زوجه هست، با اینکه روایت هم نداریم، به حسب ظاهر نص خاص نداریم. پس یک وقتی روایات بیان افضلیت ناظر به طبیعت عمل هستن. طبیعت زیارت امام از زیارت مؤمن افضله، اما چه بسا در شرایطی پیش بیاد مؤمن زیارتش افضل بشه. طبیعت زیارت امام حسین از حضرت ابوالفضل افضله، اما چه بسا شرایطی بشود که برای من در مقام اجرا زیارت حضرت ابوالفضل فضیلت بیشتری پیدا کنه. چرا؟ علل مختلفی داره. شرایطی پیش میاد که یک عملی که طبیعتش سطح پایین تر هست فضیلت بیشتری پیدا میکنه. مثلا گاهی مقبولیت مسئله است. مثلا من الان برم زیارت امام حسین با ریا میرم، قبول نمیشه. زیارت حضرت ابوالفضل برم با اخلاص میرم. و این حالا من این دوتا مثال زدم برای هر عملی، هر دو عملی، یا سیب دست یک بچه بدی یا اینکه یک بیمارستان بسازی. خب اگه بیمارستان بسازی اما قبول نکنه خدا، یا سیب دست یک بچه بدی خدا قبول کنه، کدوم افضله؟ سیب دادن. اما سیب دادن میگن افضل است از بیمارستان ساختن؟ نه، طبیعت بیمارستان ساختن افضله، چون گره گشایی درش هست. اما گاهی قیوداتی اضافه میشود به موضوع که در مقام اجرا اون عمل دیگه میشه افضل. شما ممکنه بگید پس بازم دنبال افضلیم. بله، انسان به صورت فطری دنبال افضله، منتها بحث سر اینه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. من به اندازه وسعم و علمم و عقلم و دریافتم و درکم میتوانم افضل را تشخیص بدهم. من به افضل اندالله معلوم نیست بتونم برسم خیلی وقتها. پس گاهی موضوع قبولیت عمله، گاهی بحث اخلاصه، گاهی نفع عمومیه. یک عملی نفع عمومیش بیشتر هست. الان من اگر فرض بفرمایید مثلا زیر بال این فقیر رو بگیرم، او بشه مثلا یک دانشمند خیلی خوب، دکتر خیلی خوب، الان من باید این کار انجام بدم، به این رسیدگی کنم، ولو طبیعت زیارت امام حسین افضله از رسیدگی به یک مؤمن، ولی الان این رسیدگی به این مؤمن باعث میشه نفع عمومی این مؤمن برای جامعه ایمانی خیلی زیاد بشه، پس این میشه که افضل میشه در مقام اجرا. گاهی هستش که بعضی اعمال باعث ثمره دار میشن، ادامه دارن، مثلا کندن یک چاه آب، آب دادن به یک درخت، یک صفحه حدیث نوشتن، علمی را ثبت کردن مثلا. خب اینها چی هست آقا؟ اینا میگن آقا این عمل افضله، درخت کاشتن افضل است از مثلا. چرا افضله؟ چون ثمره داره، چون ادامه داره، چون بقا را داره تأمین میکنه. گاهی هم ناظر به این مسائل هست. گاهی تأثیر یک عمل در حفظ اعتقاداته. درسته که فرمودن آقا زیارت امام حسین افضل اعمال است، اما شما الان به این آقا پاسخ اعتقاداتشو بدی، حفظ اعتقادات میشه، این عمل میشه افضل. یعنی این عملی که نشستن و صحبت کردن با یک مؤمنه، با یک فردی که حتی اصلا مشکوک الایمانه، چقدر فضیلت داره؟ فضیلت شاید نداشته باشه، اما اگر تو حفظ اعتقاداتش رو بکنی چی؟ اگر بتونی او رو به راه راست هدایت بکنی، مثال میزنم، این چه اتفاقی میفته؟ اینجا از زیارت امام حسین هم افضل میشه، میتونه همچین برکاتی با خودش بیاره. موارد دیگه هم هست، حالا من چون بعضیش رو نوشتم دارم نگاه میکنم، موارد دیگه هم هست که اگر به زمیمه عمل در بیاد، حساب بچسبه به عمل، عمل مذموم به اونها بشه، ذم به اونها بشه، به حساب این عمل رو افضل میکنه. پس اگر در روایتی میفرمان آقا این عمل افضل است از اون عمل، نمیخوان بفرمان پس همیشه این عمل رو انتخاب کن، نه، طبع این عمل افضله. گاهی ممکن اون عمل مفضول، اون عمل پایین تر با مواردی ممزوج بشود که او بشه افضل، او بشه افضل. یک نکته کلی دیگه هم بگم، عرضم تمام. این نکته هم نکته مهمیه، انصافا دقت کنید. اونجوری که بنده فهمیدم، باز میگم، باز شما تحقیق کنید، بررسی کنید، نوعاً در روایات افضل منظور اینه، وقتی میفهمن فلان عمل افضله، میخوان بفرمایند که بدان که نزد خداوند معادلات خدایی با معادلات نگاه بشری فرق داره. معادله و حساب و کتاب خدایی و الهی و توحیدی با معادلات بشری فرق داره. به لحاظ معادلات بشری این عمل افضله، اما به لحاظ معادلات خدایی اون عمل افضله. خب یعنی چی؟ توضیحش بدیم. انسان‌ها چون نوعاً کمینگر و ظاهرنگرن، یعنی هم کمیت، تعداد خیلی براشون مهمه. آقا چند سفر حج رفتی؟ 20 تا. امام فرمود که خب تازه سفر ثواب یک کربلا بهت میده، یعنی عدد خیلی براش مهمه. چقدر پول خرج کردی؟ میلیاردها تومان خرج کردم رفتم حج، تا حالا 20 تا حج رفتم، میلیاردها تومان شده. حالا مثلا شما فرض بفرمایید که زیارت امام رضا چقدر هزینه داره؟ چی پول دو تا اتوبوس بری بیا، هزینه نداره، 5000 تومان، 10000 تومان. میگه خب پس اون حج افضله. امام در روایت که میفهمن زیارت امام رضا افضله، یعنی کیفیتاً بالاتر از حجه، ولی اینکه شاید حج تو بیشتر بهره برده باشی ها، اما بدان معادلات الهی با تو متفاوته. تو معادلاتت بر اساس پول و تعداد و کمیت و ظواهر امره. میگه آ 6 ماه زندگیمو تعطیل کردم، پیاده روی کردم، چنین کردم. امام میخواد بفهمد آقا اصلا نفس ارتباط با امام رضا بالاتره. مثال میزنم، توجه میفهمید؟ چون ما نوعا کمینگر و ظاهرنگر هستیم، لذا معادلات ما متفاوت میشه. افضل ها کدومن؟ افضل ها اون اعمالی هستن که کیفیتشون و ابعاد مخفی ترشون و عمق اون عبادات بیشتر، اونا میشه افضل. هر عبادتی عمق بیشتری داره، بیشتر جان تو را در جهت نورانیت هدایت میکنه، جان تو را، فکر تو را، اعتقاد، ناظر به بعد کیفیه. توجه میکنید؟ به یک جنبه های سری و مخفی دین سوق میده و تو رو متوجه میکنه به جنبه های مخفی، اون عمل میشه افضل. یعنی تو برو فکر کن، امام رضا فرمود که مثلا زیارت امام رضا از حج افضله. برو فکر کن ببین در زیارت امام رضا چه مطلب کیفی خوابیده، چه مطلبی سری قرار داده شده که از حج با اون همه عظمت افضله. او رو برو پیدا کن. پس افضل هایی که در روایات بیان می شود نوعاً برای توجه دادن ما به یک ابعاد مخفی و آشنایی با یک سری قواعد سری دین نزد خداست. مثلا می فهمد آقا هیچ عملی به اندازه ولایت اهل بیت فضیلت نداره، به اندازه محبت اهل بیت فضیلت نداره، افضل اعماله. این یعنی چی؟ یعنی همه اعمال رو ول کن به محبت بچسب؟ نه، اصلا معنا این نیست، معنای افضل این نیست که مفضول رو رها کن. میخواد بفرماید که مفضولات را هم پایین تری ها را در جهت افضل هدایت کن. حجم میری حجت باشه لقاء الامام، حجت باشه با توجه به این که امیر الحاج امام زمان است. اگر احترام به والدین هم میکنی باز اون والدین اصلی افضلند، به خاطر پیغمبر امیرالمومنین به والدینت احترام کن. یعنی وقتی بیان میکنی یک عملی افضله، اصلا در منطق روایت افضل نمیخواد نفی مفضول بکنه، میخواد مفضول رو جهدهی در خدمت افضل بیاره. این اون چی بود که بنده از مجموع روایات افضل و احب فهمیدم که حالا در یک مواردی در مقام اجرا، بله انسان اگر دچار تزاحم شد، یعنی به هیچ عنوان نمیتواند این دو را با هم جمع کند، هیچ راهی نداره، یا این یا اون، اینجا انسان باید اون جنبه افضل را، افضل 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 ها که اینها خود افضل ها هم درجات داره که اون منتهای افضل ها توحید و ولایته، هر عملی درش ولایت قوی تر بود افضله. پس عند تزاحم، نزد تزاحم، همیشه آن عملی که درش جنبه ولایت محمد و آل محمد علیه مصطلات و سلام پررنگتر و قویتر و آشکارتر هست، همیشه اون عمل افضل هست و ما باید اون عمل رو انتخاب بکنیم انشاءالله. و حالا اگر کسی میگه نه بایده، نه باید نیست، حالا روز جمعه صلوات هم افضله، مثلا فضیلت داره، قرآن خونده من فرض کن فضیلت داره، حالا فرض میکنم اینطورها، فرض میکنیم مثلا صلوات جنبه ولاییش بیشتره، حالا من واجب صلوات رو انتخاب کنم یا زیارت امام حسین در روز جمعه افضله، واجب اینو انتخاب کنم؟ نه، شما میتونی عمل دومی مثلا قرائت قرآن رو هم، خون جارو کردن هم فضیلت داره، خونه رو جارو کن، ولی سعی کن باز در این عمل دومی که انتخاب کردی هم اون جنبه افضل رو بیاری، یعنی جنبه ولایت، جنبه صلوات، جنبه زیارت امام، جنبه خدمت به امام، احیای امر امام، باز هم سعی کن در اون مفضول باز هم افضل را جایگزین کنی و پررنگ کنی انشاءالله. نمیدونم حالا مطلبم دست و پا شکسته رسید یا نرسید، معلوم شد یا نشد، انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی فهم ما، عقل ما، معرفت ما، قلب ما، نورانیت ما رو انشاءالله روز به روز بیشتر بکنه در جهت احیای امر اهل بیت و در جهت بندگی خودش انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.